نیمه شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. به شما سلام میکنیم از هر جایی که در اولین ثانیه های شروع آخر هفته در ایران با ما همراه شدید در آغاز جمعه 23 تیر ماه و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر کشوری که رادیوی ما رو انتخاب کردید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل همیشه در این ساعت شروع میکنیم، مثل هر بامداد جمعه هم تا 45 دقیقه آینده اینجا هستیم با بقیه همکارانم که چندین گزارش و خبر و گفتگو برای این ساعت شما تهیه کردن. و با خبر شروع میکنیم با هانا کاویانی که تو استودیو است و آماده است برای خوندن خبرها. هانا سلام.
با سلام. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد. این تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اعمال می‌شود. تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری 11 شرکت مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کشتیرانی ایران را هدف قرار داده است. علاوه بر این، شرکت‌های یک تبعه اتریش و سه ایرانی نیز به دلیل همکاری با برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. دولت سوئد روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با بریتانیا امضا کرد تا مسئولیت حفاظت از منافع این کشور در ایران را بر عهده بگیرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عمان نیز نمایندگی ایران را در لندن بر عهده خواهد داشت. از سال گذشته و با بالا گرفتن تنش بین تهران و لندن، گروهی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. پس از آن بریتانیا دیپلمات‌های ایرانی را از لندن اخراج کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در حال این خبر را اعلام کرد که گفته امیدوار است روابط با ایران در آینده به حالت عادی بازگردد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از ممنوع الخروج شدن همسر و دختر 12 ساله نسرین ستوده وکیل زندانی خبر داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران چنین اقدامی را از سوی دستگاه قضایی ایران اعمال فشار روانی بر زندانیان سیاسی ارزیابی کرده است. در این باره در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. بهمن احمدی آموئی روزنامه‌نگار زندانی پس از 50 روز از انفرادی به بند زندانیان سیاسی زندان رجای شهر منتقل شد. خانواده این روزنامه‌نگار زندانی می‌گویند که انتقال بهمن احمدی آموئی از زندان اوین به رجای شهر کرج غیرقانونی است، چرا که به گفته آنها تبعید بخشی از حکم دادگاه نبوده است. بهمن احمدی آموئی در خرداد ماه 1388 در تهران بازداشت و به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. دیدبان حقوق بشر هشدار داد که 5 ایرانی عرب در خوزستان در خطر اعدام هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک، این 5 نفر در دادگاه‌های غیرعلنی به اتهام تروریسم به مرگ محکوم شدند و تنها شواهدی که علیه آنها انتشار یافته اعترافات تلویزیونی آنها بوده است. و حدود 100 نفر در پی انفجار یک تانکر نفتکش در جنوب شرقی نیجریه کشته شدند. این حادثه پس از آن رخ داد که بر اثر تصادف رخنه‌ای در این تانکر نفتکش به وجود آمد و جمعیت این منطقه که عموماً فقیر هستند در صدد جمع کردن نفت برآمدند. هنگامی که این تانکر منفجر شد، 10 نفر در اطراف آن ایستاده بودند. نیجریه یکی از مهمترین تولید کنندگان نفت دنیاست، اما مردم این کشور عموماً در فقر زندگی می‌کنند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید. یه چیزی حدود 25 دقیقه دیگه باز هم از همینجا خبر میشنوید و روی وبسایت ما هم میتونید خبرها رو مفصل پیدا کنید. radiofarda.com. در ادامه، وزیر کشور سابق ایران خواستار برگزاری همه پرسید هم مورد ادامه برنامه هسته‌ای ایران شد.
تنها یک مانور سیاسی است و تلاش است برای بیرون آوردن اصلاح طلبان داخل ایران از لاک انزوا و انفعالی که دستگاه‌های امنیتی و در واقع بیت آیت الله خامنه‌ای بر اصلاح طلبان تحمیل کرده.
اعلام ممنوع الخروجی همسر و فرزند نسرین ستوده وکیل زندانی.
روش نوشته بود برگ احضار متهم، ولی تو متنش احضار نکرده بودن و فقط قرار ممنوع الخروجی رو نوشته بودن.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب هم قسمت دیگه از برنامه دات کام رو بشنوید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار از کامبوج از کشورهای آسیای جنوب شرقی خواست برای پایان دادن به بنبست هسته‌ای ایران بر فشار خودشون بر جمهوری اسلامی ادامه بدند. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جریان نشست آسئان درباره تسلیحات هسته‌ای که در پنومپن پایتخت کامبوج برگزار شد، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی را در تلاش‌های بین‌المللی برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای شریک دانست. اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی متشکل از کامبوج، ویتنام، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، میانمار، مالزی، اندونزی، برونی و لاوس است. بر اساس متن سخنرانی خانم کلینتون که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته، وی روز پنجشنبه در این نشست گفت بهترین راه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک که همه ما به دنبال آن هستیم، به گفته وی، آن است که جامعه بین المللی متحد بماند و به فشار وارد آوردن بر جمهوری اسلامی که موجب بازگرداندن ایران به میز مذاکره شده است ادامه دهد. جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری برنامه هسته‌ای خود که غرب نگران است جنبه‌های نظامی داشته باشد، تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار گرفته است. در همین زمینه، 10 و 11 تیر ماه تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا نیز علیه ایران اجرایی شد. این تحریم‌ها داد و ستدهای نفتی با ایران را هدف قرار دادند. خانم کلینتون که در روزهای اخیر به برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی سفر کرده است، روز پنجشنبه ضمن تاکید بر لزوم وارد آوردن فشار بر ایران گفت: اگر فشارها بر ایران را کم کنیم یا در تصمیم‌های خود متزلزل شویم، ایران انگیزه کمتری برای مذاکره با حسن نیت یا برداشتن گام‌های لازم برای پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش خواهد داشت. آخرین دور از مذاکرات ایران و گروه 5+1 به ترتیب در استانبول، بغداد، مسکو و پس از آن در سطح فنی و کارشناسی در استانبول برگزار شد که نتیجه خاصی در بر نداشت. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و از ایران خواسته است تا ضمن شفاف سازی درباره فعالیت‌های اتمی خود، غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا را متوقف کند. تهران در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است و غنی‌سازی برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را حق خود می‌داند.
درباره درخواست هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شنیدید از کشورهای آسیای جنوب شرقی برای ایستادگی در مقابل برنامه هسته‌ای ایران. حسین قویمی گزارش میداد. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که یک روزنامه آلمانی تو یک مقاله تحلیلی با اشاره به اثر بخش بودن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نوشته که از این به بعد باید ادامه تحریم‌ها گریبان طبقه سرآمد و نخبه ایران رو بگیره. در مورد همین مقاله از شهرام میریان میشنویم.
از حدود 2 هفته‌ای که از اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران می‌گذرد، کارشناسان و تحلیلگران بسیاری در ده‌ها مقاله و گفتگو از اثر بخشی این تحریم‌ها سخن گفتند. در این میان اما روزنامه آلمانی دیولت در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود نگاهش را متوجه طبقه نخبه رژیم ایران کرده و نوشته است روشن و آشکار است که انواع و اقسام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تاکنون گروه نخبه و سرآمد رژیم ایران را مستقیماً نشانه نگرفته. گروهی که دسترسی به ارز مطمئن و رابطه نیکو با دستگاه حکومتی دارد و تا می تواند از این امکانها در جهت هدفهای شخصی و خصوصی خود مانند آموزش و تحصیل فرزندان در اروپا بهره می گیرد. با این پیش درآمد تحلیلگر روزنامه آلمانی دیولت سپس به شمار فرزندان طبقه سرآمد ایران که به عنوان مثال در انگلستان سرگرم تحصیلند می‌پردازد و می‌نویسد تنها در این کشور اروپایی 2 سال پیش حدود 400 تن از فرزندان مقام‌های بلندپایه ایران سرگرم تحصیل بودند و بدون آن که از دیگر کشورهای اروپایی نام برد، شمار فرزندان در حال تحصیل طبقه نخبه ایران را در دیگر کشورهای اروپایی 4 برابر انگلستان ذکر کرده. روزنامه دیولت سپس به این نتیجه میرسد که تحریم‌های جهانی علیه ایران تاکنون گریبان طبقه سرآمد و نخبه رژیم ایران را که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دست دارند نگرفته. نویسنده این مقاله تحلیلی آنگاه نگاه خود را متوجه برخورد کشورهای اروپایی با پناهجویان ایرانی و فرزندان طبقه نخبه رژیم ایران می کند و می نویسد شرایط و وضع و موقع مخالفان رژیم ایران که به جنبش سبز وابستند و در ترکیه به سر می برند هنوز تغییر نکرده. حدود 3 تا 4 هزار تن از این پناهجویان همچنان در ترکیه در بلا تکلیفی به سر می برند. آنها نه اجازه کار دارند و نه می توانند آزادانه در ترکیه حرکت کنند. سوای اینها بسیاری از آنها هم نگرانانند که به ایران بازگردانده شوند. تنها کشور اروپایی که به نوشته دیولت تا کنون با این پناهجویان ایرانی در ترکیه سخاوتمندانه رفتار کرده نه انگلستان و آلمان بلکه کشور کوچک نروژ بوده. روزنامه آلمانی دیولت در پایان ضمن انتقاد از سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در پذیرش فرزندان طبقه نخبه و پناهجویان ایرانی می نویسد وقتی که اجازه ورود به وابستگان طبقه سرآمد ایران به اروپا داده می شود می بایستی پناهجویان یاد شده ایرانی هم از چنین حقی برخوردار باشند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان نگاهی داشت به مقاله‌ای در یک روزنامه آلمانی، اما در بقیه روزنامه‌ها یا مطبوعات در بقیه کشورها هم مطالبی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و درگیری‌های داخلی سوریه وجود داره. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم توی گزارشی به ارزیابی موفقیت رویکردهای دیپلماتیک غرب و آمریکا نسبت به مسائل ایران و سوریه پرداخته. نوشین سید حسینی و چکیده‌ای از این گزارش.
واشنگتن پست در این گزارش ابتدا در اشاره به افزایش تنش در خاورمیانه، منطقه جغرافیایی سوریه و ایران، از لغو مرخصی‌های تابستانی مأموران نظامی و امنیتی عربستان سعودی خبر داده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، به نقل از منابع عربستانی و آمریکایی، این بسیج نیرو هرچند در سطح محدود بازتاب دغدغه‌های عربستان است درباره احتمال بروز عملیات نظامی علیه ایران، ادامه جنگ در سوریه و دست آخر هم وجود تنش میان سنی‌ها و شیعیان کشور همسایه یعنی بحرین. واشنگتن پست سپس تلاش دیپلمات‌ها برای یافتن راه حلی برای برون رفت از بحران این منطقه را ناموفق ارزیابی کرده است. بنابر این گزارش، کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل به عنوان نماینده جامعه بین المللی تلاش کرد با ارائه طرح گزار سیاسی راهی برای پایان دادن به درگیری‌های سوریه بیابد. این روزنامه سپس پیشرفت آقای انان را اندک و ناامید کننده توصیف کرده و اضافه کرده که این طرح تغییری در موضع بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ایجاد نکرده است. در بخش دیگری از این گزارش درباره ایران، تلاش کشورهای عضو گروه 5+1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای اخیر با تهران در 3 شهر استانبول، بغداد و مسکو را صرفاً در حد مبادله مشتی کاغذ میان طرفین گفتگو ارزیابی کرده است. واشنگتن پست سپس با اشاره به ادامه گفتگوها در سطح کارشناسان فنی نسبت به شکل‌گیری توافقی بیرون از محدوده شاخصهای متون مذاکرات ابراز امیدواری کرده است. بنابر این گزارش، در صورت ناموفق بودن راهکارهای دیپلماتیک در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران، احتمال بروز جنگ وجود دارد. واشنگتن پست سپس به نقل از برخی تحلیلگران آمریکایی به بررسی وضعیت ایران و غرب در 2 سوی میز مذاکرات هسته‌ای پرداخته و نوشته است که گفتگوهای 3 ماه گذشته باید دست کم ایرانیان را وامی داشت که موضع ضعیفشان را بپذیرند. از طرف دیگر، سرسختی تهران نه تنها از اعمال تحریم‌های جدید جلوگیری نکرده که نگرانی‌های اقتصادی اروپا را هم اضافه نکرده و شکافی در موضع یکسان گروه 5+1 در برابر ایران ایجاد نکرده است. از سوی دیگر به عقیده برخی از مقامات آمریکایی و اروپایی اعمال تحریم‌های اقتصادی و افزایش فشار روزافزون بر تهران زمان آغاز چانه‌زنی‌های واقعی است. در پایان این گزارش، ضمن اینکه تصمیم دولت اوباما در همکاریش با غرب برای رویارویی با مسائل ایران و سوریه را سیاستی عاقلانه محسوب کرده، ولی نوشته است که آمریکا در صورت ناموفق بودن تلاش‌های چند جانبه باید به فکر استراتژی تازه‌ای باشد و اگر واشنگتن خواهان دستیابی به توافق با طرف‌های دیگر این مذاکرات است، باید مستقل‌تر و جسورانه‌تر دست به کار شود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد و البته باید اضافه کنم که ایران همیشه بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش تاکید داشته. از جمله رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که اقتصاد ایران و مردم در مقابل این تحریم‌های خارجی واکسینه شدند. ما این موضوع رو تو صفحه فیسبوکمون مطرح کردیم و چند نفر نظرشون رو در این مورد بیان کردن. از جمله امیر گفته اصلا واکسینه شدن معنی نداره. به گفته ی امیر وقتی تورم و گرانی وجود داره و توان خرید هم پایین میاد، دیگه سختی کشیدن مردم یک امر طبیعی میشه، بنابراین مردم واکسینه نشدند. پروین هم نوشته یه دو افتادن تو کار معامله و هر کی سرمایه‌ای داشته داره و از شرایط هم استفاده میکنه و مشخصه که پولدارتر میشه. به گفته پروین هر کی هم تا الان زندگی متوسطی داشته باید حسرت خیلی چیزها رو بکشه. شما هم تلفن‌های زیادی در همین زمینه به ما زدید و نظرات خودتون رو در این مورد با ما در میون گذاشتید.
آقای خامنه‌ای گفتند که اقتصاد واکسینه شده در برابر تحریم ها. در واقع باید این آقا گفت که شما و اعوان انصار و فرزندان، دامادها، عروسها و این دولتی که بر سر ملت ایران گذاشتی، دولت فاسد، با چنگ اندازی به پول نفت شما واکسینه شدید. ملت ایران واکسینه نیست. ملت ایران روز به روز داره زجر و رنج و شکنجش بیشتر میشه.
واکسینه کردن ملت، آن هم بدون سرنگ، از علوم عجیبه و غریبه است که مختص ولایت فقیه.
آقای خامنه ای، ملت ایران واکسینه نشده، شما واکسینه شدید و دستن در کاران. آقای خامنه ای، گوش شما ناشنوا شده، زبانتون عادت کرده به گفتن دروغ و این بزرگترین بیماری است که گرفتار شدید. علاج کنید خودتون رو، علاج کنید.
آقا چه واکسن؟ من ماهی 200,000 تومان کرایه خونه دارم، ماهی 300 تومان قسط دارم، اینا چیه؟ 500 تومان حقوق میگیرم، آخه این کجاش واکسنیه؟
دو سف 42-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردوس، میتونید پیغام بگذارید اونجا. به گزارش بعضی از رسانه‌ها در جمهوری اسلامی و سایت کلمه، عبدالله نوری وزیر کشور در کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اخیراً در دیدار با گروهی از فعالان دانشجویی در منزل خودش، با اشاره به گفته اون از حد گذشتن آسیب‌ها، زیان‌ها و فشارهایی که به بهانه پرونده هسته‌ای به ایران وارد میشه، از مسئولین حکومتی خواسته تا تصمیم درباره ادامه برنامه هسته‌ای رو به همه پرسی بگذارند. فیدون زرنگار از رادیو فردا در آغاز یک گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از او درباره انگیزه طرح چنین خواستی پرسیده.
بعد از تخریب شدید چهره آقای خاتمی به دلیل شرکت در انتخابات مجلس، بحث‌های مختلفی درباره رهبری جدید اصلاح طلبان و نوعی پوست‌اندازی در میان جبهه اصلاح طلبان داخل کشور مطرح شد. اظهارات اخیر آقای نوری، اون هم بعد از مدت‌ها سکوت، تنها و تنها یک مانور سیاسی است و تلاشی است برای بیرون آوردن اصلاح طلبان داخل ایران از لاک انزوا و انفعالی که دستگاه‌های امنیتی و در واقع بیت آیت الله خامنه‌ای و شخص آیت الله خامنه‌ای بر اصلاح طلبان تحمیل کرده.
شما میگین که تنها مانوره، ولی خب در حال این مانور هم با خودش یک اهداف سیاسی همراه داره.
ببینید، اکنون که تحریم‌ها آرام آرام در حال فرج کردن اقتصاد ایرانه. بحث هسته‌ای کم کم داره به پاشنه آشیل حاکمیت آیت الله خامنه ای تبدیل میشه. آیت الله خامنه ای که مسئول وضعیت کنونی است. اصلاح طلبان از یک طرف میخوان از لاک انزوا در بیان، از یک طرف میدونن فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم کم کم داره نارضایتی ها در میان مردم رو گسترده تر میکنه، میتونه اونها رو مؤثرتر بکنه. هدف اثرگذاری بر افکار عمومی است و نوعی مانور سیاسی برای نشان دادن به این حاکمیت که اصلاح طلبان هنوز حضور دارند.
ولی خب طرح همه پرسی نمیتونه به ضد خودش تبدیل بشه، به این صورت که اگر حاکمیت تحت شرایطی الان حاضر به توافق با غرب باشه، بعد با طرح این مسئله در واقع برای که نگه که تسلیم گفته‌های مخالفین اصلاح طلب خود شده آمادگیشو پس بگیره؟
چن تصوری رو نمی کنم. معتقدم طرحی که آقای عبدالله نوری مطرح کرده مطلقاً و به هیچ عنوان قابلیت اجرایی نداره. ببینید، قانون اساسی رفراندوم رو پیش بینی کرده، اما ما شاهد بودیم زمانی که اصلاح طلبان هم ریاست جمهوری و هم مجلس رو در اختیار داشتن، یعنی آقای خاتمی رئیس جمهور بود و آقای کروبی رئیس مجلس، در فاصله سالهای 80 تا 82 که اوج تنش‌ها بود، نتونستن طرحی مثل رفراندوم درباره اختیارات ریاست جمهوری یا مثلا در مورد همین پرونده هسته‌ای پطرح پیوستن به پروتکل الحاقی پیمان MPT رو اجرایی کنند. اکنون اصلاح طلبان هیچ قدرتی ندارند، حاکمیت هم هر روز یک گام به سوی انسداد بیشتر سیاسی قدم برمی‌داره و حاکمیت نشون داده هیچ نیازی هم به استفاده از اصلاح طلبان برای عقب نشینی نداره، یعنی آیت الله خامنه‌ای چنین آمادگی هم نداره. بنابراین چنین تصوری رو ندارم.
خب شما میگین که اصلاح طلبان به علت این که در حالت انزوا قرار گرفتند این مسئله رو مطرح میکنه آقای نوری، ولی از نظر بازتاب اجتماعی و سیاسی این خواست چگونه قابل ارزیابی هست؟
ببینید، نباید فراموش کنید که بازتاب سیاسی و اجتماعی خاصی نخواهد داشت. اصلاح طلبان اندک رسانه‌هایی رو در اختیار دارند. مجموع مخاطبان واقعی رسانه‌های اصلاح طلب در ایران به حدود 1 میلیون نفر هم نخواهد رسید. با اینکه رسانه‌های آزاد خارج از کشور در این زمینه اطلاع رسانی خواهند کرد، اما باز هم زمینه اثرگذاریشون از منظر آنچه که اصلاح طلبان میخواند چندان موثر و زیاد نخواهد بود. بنابراین معتقدم نفس این در واقع اثرگذاری چندانی در افکار عمومی نداره، نوعی مانور سیاسی است، یک با هدف بیرون آوردن اصلاح طلبان از لاک انزوای تحمیلی و دوم با هدف نوعی عملیات ایذایی برای اثبات کردن به آقای خامنه‌ای که اصلاح طلبان هنوز وجود خارجی دارند.
فریدون زرنگار با مهدی مهدوی آزاد صحبت میکرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست.
حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه.
آیا جامعه مدنی ایران در زندان است؟ آیا انتخابات 88 آخرین نفس‌های جامعه مدنی در ایران بود؟ این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
حتما اگه میخواید تو این برنامه زنده شرکت داشته باشید که همین امروز جمعه پخش میشه، تماس بگیرید، ایمیل بزنید و ابراز تمایل بکنید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و بعضی از وبسایت‌ها از صدور حکم ممنوع الخروج شدن رضا خندان و دختر 12.5 سال خبر دادند. رضا خندان همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی و مهراوه دختر اونها هست. نسرین ستوده وکیل دادگستری هست که از شهریور ماه 2 سال پیش در زندان به سر می‌بره. اون به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده. حسین قویمی از رادیو فردا با رضا خندان درباره صحت این خبر گفتگو میکنه.
11 تیر ماه بود که این برگه ها رو آوردن در خونه به ما دادن. یه برگه به نام من بود و یه برگه به نام دخترم مهراوه که روش نوشته بود برگ احضار متهم، ولی تو متنش احضار نکرده بودن و فقط قرار ممنوع خروجی رو نوشته بودن که شما با استناد به پرونده شماره بالا ممنوع الخروج هستی، چنانچه اعتراض دارید ظرف 20 روز کتفاً اعتراضتون رو اعلام کنید. این برگه از طرف شعبه دوم دادسرای شهید مقدس که جنب زندان اوینه از اونجا صادر شده، ولی هیچ کنه توضیحی داده نشده که برای چی ما ممنوع خروج شدیم.
آیا شما و دخترتون تصمیم داشتین که از کشور خارج بشین؟
نخیر، هیچ برنامه‌ای نداشتیم. ما در داخل کشورم بیش از دو سه روز جایی نمیتونیم بریم، برای اینکه من الان در طول هفته 3 الی 4 روز هفته رو به مناسبت های مختلف محل ملاقات یا دادسرا یا مراجع قضایی جای مختلف برای پیگیری فرزند خانمم مرتب مراجعه میکنیم. یه روز در هفته ملاقات داریم، در نتیجه هیچ فرصت و امکان این که حتی طولانی بخواییم در داخل کشور جایی بریم نداریم، چه برسی که بخواییم بریم خارج از کشور. ثانیا که خانمم وقتی که اونجاست ما کاری خارج از کشور نداریم بخواییم بریم.
آی خندان، آیا شما نسبت به صدور این حکم اعتراض کردین یا اقدامی قانونی انجام دادین تا کنون؟
بله، من اقدام کردم، متنش رو تایید کردم که ظرف چند روز آینده باید تحویل بدم. منطقه باید پرسیده بشه که چه علت ممنوع خروج شدیم. منطقه مشکلی که الان ما داریم اینه که حتی اگر موردی پرونده چیزی هم باشه در مورد دخترم، با توجه به اینکه زیر 13 ساله، اصلا تشکیلی همچه پرونده‌ای در دادسرایی که ویژه جرایم امنیتی و سیاسیه و به طب افراد بزرگ بالای 18 سال رو بررسی میکنن پرونده هاشو یا پرونده تشکیل میدن، موضوعیتی نداره. دختر من اگر جرمی هم مرتکب شده بود باید در دادگاه ویژه اطفال به جرمش رسیدگی میشد اتهامش.
آیا هیچ یک از مقام‌های قضایی ایران به این موضوع، به این مسئله پاسخی دادن، واکنشی نشون دادن؟
من هنوز با کسی صحبت نکردم، مراجعه نکردم. منتها تجربه نشون میده که معمولاً مراجع قضایی اونهایی که دستن در کار این موضوعات هستن و خودشون یا دستور دهنده این پرونده ها هستن برای تشکیلشون یا به نوعی با پرونده افراد زندانی های سیاسی و خانواده هاشون درگیر هستن، تا حالا نشده که وقت بدن که بشه باشون صحبت کرد. کسایی هم که دخیل نیستن تو این پرونده ها، اگه بشه صحبت هم کرد هیچ کاری از دستشون بر نمیاد که بخوام بکنن، کما اینکه در گذشتم مواردی بوده.
دینت سپاسگزارم آقای خندان. اگه موضوع دیگه ای هست که میخواین اضافه کنین در خدمتون هستم.
نکته که میخواستم عرض کنم اینه که ما در شرایط خیلی ناجوری از نظر ملاقات ها قرار داریم. اینکه الان چندین ماهه که ملاقات حضوری بچه ها رو قطع کردن و اینا نمیتونن مادرشون رو ببینن. ملاقات کابینی داریم ولی اینه که بچه ها اصلا تمایلی ندارن که از پشت شیشه صحبت کنن. ما انتظار داشتیم که برای ما نامه ملاقات حضوری ارسال بشه که بچه ها بتونن برن مادرشون رو ببینن، ولی متاسفانه به جای اون ممنوع ملاقات میکنن و احکام قرارهای اینجوری صادر میشه.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری در زندان، درباره صحت حکم ممنوع الخروجی خودش و دخترش به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد. به این بیرون از ایران، دادگاهی در شهر کلن در آلمان به تازگی حکمی صادر کرده و ختنه پسران رو تا رسیدن به سن قانونی ممنوع کرده. قضات این دادگاه همطور استدلال کردن که عمل ختنه در دوران نوزادی و خردسالی مثل آسیب رسوندن به جسم انسان هست و جرم محسوب میشه. شهرام میریان.
حکم تازه دادگاهی در شهر کلن آلمان که ختنه کردن پسران را تا رسیدن به سن قانونی ممنوع اعلام کرده، اعتراض‌های فراوانی را به ویژه در میان مسلمانان و یهودیان ساکن آلمان به دنبال داشته. شورای هماهنگی مسلمانان آلمان ضمن انتقاد شدید از این حکم، آن را مغایر با اصل آزادی ادیان دانسته که در قانون اساسی آلمان از آن دفاع شده و یادآور شده که اگر این حکم به صورت قانون درآید و شکل گسترده به خود گیرد، همگرایی و یا ادغام مسلمانان در جامعه آلمان را دشوارتر می‌سازد. خاخام‌های یهودی نیز در همایش روز پنجشنبه خود در شهر برلین با اشاره به حکم دادگاه یاد شده نسبت به رسمیت شناخته شدن ختنه پسران به عنوان یک عمل خلاف قانون هشدار داد. رئیس شورای یهودیان در آلمان هم حکم دادگاه شهر کلن را تکاندنده خوانده و گفته است ختنه کردن پسران یکی از اجزای بنیادین دین یهود است و این عمل در همه کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده. همایش اسقف‌های کاتولیک در آلمان هم حکم دادگاه شهر کلن مبنی بر منع ختنه پسران تا رسیدن به سن بلوغ را به عنوان به مخاطر انداختن آزادی دینی یهودیان و مسلمانان ارزیابی کرد. کلیسای پروتستان آلمان هم خواهان حق و اصلاح در این حکم قضایی شده. از نگاه قضاتی که در دادگاه شهر کلن بر حکم یاد شده مهر تایید زده اند، اما عمل ختنه به طور کلی خلاف قانون است و جرم محسوب می شود. آنها چنین استدلال کردند که ختنه عملی ماندگار و برگشت ناپذیر در جسم انسان است. جنجال و سرصدایی که حکم تازه دادگاهی در شهر کلن به پا کرده به حدی بالا گرفته که قرار است هفته ی آینده نمایندگان مسیحیان، مسلمانان و یهودیان در شهر اشتوتگارت آلمان به گرد هم آیند و درباره پیامدهای این حکم به رایزنی بنشینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان ادامه داره در بامداد جمعه. یه رو به دیگه ما با شما هستیم تو این برنامه زنده. امیدوارم اگه بیدار هستید و شرایطش دارید همچنان با ما بمونید. در یه رو به باقی مونده البته تا چند دقیقه آینده برنامه دات کام رو میشنویم. اگر علاقمند به مسائل مربوط به دنیای مجازی هستید همراهمون بمونید تا چند دقیقه دیگه این برنامه پخش میشه. قبل از اون البته بریم با هانا کاویانی خبرهای تازه رو بشنویم. هانا سلام. دوباره
با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد. این تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اعمال می‌شود. تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری 11 شرکت مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کشتیرانی ایران را هدف قرار داده است. دانشگاه مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی نیز در فهرست تحریم‌های تازه قرار گرفته است. علاوه بر این شرکت‌ها، یک تبعه اتریش و سه ایرانی از جمله علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز به دلیل همکاری با برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. دولت سوئد روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با بریتانیا امضا کرد تا مسئولیت حفاظت از منافع این کشور در ایران را بر عهده بگیرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عمان نیز نمایندگی ایران را در لندن بر عهده خواهد داشت. از سال گذشته و با بالا گرفتن تنش بین تهران و لندن، گروهی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. پس از آن بریتانیا دیپلمات‌های ایرانی را از لندن اخراج کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در حالی این خبر را اعلام کرد که گفته امیدوار است روابط با ایران در آینده به حالت عادی بازگردد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از ممنوع خروج شدن همسر و دختر 12 ساله نسرین ستوده وکیل زندانی خبر داد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چنین اقداماتی را از سوی دستگاه قضایی ایران اعمال فشار روانی بر زندانیان سیاسی ارزیابی کرده است. بهمن احمدی آموئی روزنامه‌نگار زندانی پس از 50 روز از انفرادی به بند زندانیان سیاسی زندان رجای شهر منتقل شد. خانواده این روزنامه‌نگار زندانی می‌گویند که انتقال بهمن احمدی آموئی از زندان اوین به رجای شهر کرج غیرقانونی است، چرا که به گفته آنها تبعید بخشی از حکم دادگاه نبوده است. بهمن احمدی آموئی در خرداد ماه 88 در تهران بازداشت و به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شده است. دیدبان حقوق بشر هشدار داد که 5 ایرانی عرب در خوزستان در خطر اعدام هستند. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نیویورک، این 5 نفر در دادگاه‌های غیرعلنی به اتهام تروریسم مرگ محکوم شدند و تنها شواهدی که علیه آنها انتشار یافته اعترافات تلویزیونی آنها بوده است. حدود 100 نفر در پی انفجار یک تانکر نفتکش در جنوب شرقی نیجریه کشته شدند. این حادثه پس از آن رخ داد که بر اثر تصادف رخنه‌ای در این تانکر نفت به وجود آمد و جمعیت این منطقه که عموماً فقیر هستند در صدد جمع کردن نفت برآمدند. هنگامی که این تانکر منفجر شد، 10 نفر در اطراف آن ایستاده بودند. دولت روسیه روز پنج شنبه قطعنامه پیشنهادی چند قدرت غربی برای افزایش تحریم‌ها بر سوریه را نپذیرفت. معاون وزیر خارجه روسیه در این باره به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که روسیه این قطعنامه به گفته او غیر قابل قبول را وتو خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا پیشنهاد قطعنامه‌ای را داده بودند که بر پایه آن بشار اسد باید ظرف 10 روز با طرح 6 ماده‌ای کوفی آنان موافقت می‌کرد. و مقام‌های پاکستانی می‌گویند که مردان مسلح 9 نفر کارآموز پلیس را در شهر لاهور کشتند. سخنگوی طالبان پاکستانی گفته است که ستیزجویان عملیاتی را علیه پلیس برای گرفتن انتقام به گفته این گروه شکنجه ستیزجویان در زندان انجام داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد کشته شده برای نگهبانی زندان آموزش می‌دیدند.
متشکرم از هانا کاویانی و یادتون نره اخبار رو میتونید توی سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما بریم سراغ برنامه دات‌کام امشب. اگه اهل ورزش هستید یا علاقمند به خبرهای المپیک لندن هستید، حامد پارسی توی دات‌کام امشب به ما میگه چطور میتونیم در طول برگزاری بازی‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی رویدادها رو دنبال کنیم. البته خبرهای دیگر رو هم در این برنامه خواهید شنید. تا 10 دقیقه دیگه همراه ما بمونید. هر جایی که هستید جمعه آرومی داشته باشید.
دات‌کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم با برنامه دیگر از سری دات‌کام، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. این هفته با شما به نیویورک میریم، جایی که برای رفاه حال شهروندان مجازی قرار دسترسی به اینترنت مجانی بی سیم گسترده تر بشه. به سان فرانسیسکو میریم، جایی که اپل ممکنه یک مشتری دولتی رو که خریدار چند ده هزار دلاری محصولات این شرکت از دست بده. خبرهایی از اندروید جدید موسوم به جلی‌بین داریم. به لندن میریم تا از حکم دادگاهی بشنویم که معتقد اپل محصولات باحال تری داره. و البته تا در لندن هستیم، با مانیا منصور درست چند هفته مونده به المپیک 2012 در مورد این حرف میزنیم که چطور المپیک لندن رو میتونیم اینترنتی دنبال کنیم. اما در هفته‌ای که گذشت هم دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید پر از خبرها و گزارش‌های تازه بود. دنیس آجیری در این بخش از برنامه با ما همراه شده تا مروری داشته باشیم بر تازه‌های این حوزه. از نیویورک شروع می‌کنیم، جایی که از روز چهارشنبه این هفته یک طرح آزمایشی در حال اجراست که در قالب این طرح از طریق کیوسک‌های تلفن شهری اینترنت بی سیم مجانی در اختیار همگان قرار می‌گیره.
این طرح که موجی اون شرکت تایتن اند ون واگنره فعلا در 10 نقطه از محلات بروکلین، منهتن و کوین در حال اجراست و به زودی نقاطی در محله برانکس و استاتن آیلند هم به این شبکه میپیوندن تا کسانی که از تلفن‌های هوشمند، تبلت یا وسایل دیگه ای استفاده میکنن که قابلیت اتصال به اینترنت بی سیم دارن بتونن بی هیچ هزینه ای از اینترنت استفاده کنن. در این طرح هر کیوسک تلفن همگانی تبدیل به یک هات اسپات میشه و اینترنت بی سیم رو در شعاع 60 متری خودش پخش میکنه.
بعد نیست بدونید که در حال حاضر در خیلی از نقاط عمومی نیویورک از جمله کتابخونه ها و پارک ها اینترنت مجانی در دسترس عموم قرار داره، ولی شهرداری نیویورک به این نتیجه رسیده که شهروندان نیویورکی به خدمات بیشتری در این زمینه تمایل دارند. به سراغ اپل میریم، شرکتی که دعاوی حقوقی هفته‌های گذشته‌اش علیه شرکت‌های رقیب اندرویدی سر و صدای زیادی رو به پا کرده.
مقام‌های مسئول در سان فرانسیسکو به دنبال طرحی‌اند که بر اساس اون ادارات محلی از خرید محصولات اپل منع میشن. این تصمیم بعد از اون گرفته شد که اپل برای سری جدید لپتاپ‌هاش از عکس گواهینامه سبز که حاکی از کم خطر بودن یک محصول برای محیط زیست سر باز زد. مقام‌های محلی سان فرانسیسکو امیدوارن که با اعلام این تصمیم اپل رو ترغیب کنن برای محصولات تازه خودش هم گواهینامه سبز دریافت کنه.
میزان خرید محصولات اپل توسط ادارات محلی در سان فرانسیسکو در سال 2010 بالغ بر 45,000 دلار اعلام شده. اما این هفته تازه‌ترین نسخه از اندروید 4 موسوم به جلی‌بین در اختیار کاربران قرار گرفت.
به روز رسانی اندروید جلی‌بین از گوشی‌های گلکسی نکسوس شروع شده که علاوه بر آمریکا و بریتانیا در بخش وسیعی از اروپا هم توزیع شده. گوگل مدعیه که اندروید جلی‌بین تجربه جستجو در اینترنت رو ارتقا میده. گوگل در این مورد گفته که جستجوی صوتی در اندروید جلیبین طوری ارتقا پیدا کرده که کاربر با اعلام کلمه مورد نظر همزمان نتایج جستجو در ویکی‌پدیا، فکت بوک و فری بیس رو دریافت می‌کنه.
گوشی‌های گلکسی نکسوس که اولین دریافت کننده های اندروید جدید هستند، هفته پیش موضوع یک دادرسی در ایالات متحده بودند و دادگاهی در کالیفرنیا به دنبال دادخواست اپل فروش اونها رو در آمریکا تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. اما اپل از هفته پیش میتونه برای اثبات این ادعا که محصولات باحال‌تر و کاربرپسندتری داره حکم دادگاه رو هم به شما نشون بده.
هفته گذشته در ادامه روند طرح دادخواستای اپل علیه شرکت‌های رقیب، این شرکت در بریتانیا پای سامسونگ رو به دادگاه باز کرد، چرا که مدعی تبلت گلکسی تب 10 اینچی سامسونگ از روی دست آیپد کپی شده. دادگاه بریتانیایی البته این ادعا رو رد کرد، اما قاضی برای رد این دادخواست دلیل جالبی آورد. قاضی کالین برس حکم کرده که آیپد اپل به مراتب از تبلت سامسونگ باحال‌تره و ممکن نیست که کسی این دو محصول رو با هم اشتباه بگیره و به خاطر طراحی مشابه از خرید آیپد به نفع گلکسی تب صرف نظر کنه.
اپل که در چند هفته گذشته حکم ممنوعیت فروش گلکسی تب 10 اینچی رو در آمریکا اخذ کرده بود، حالا 3 هفته وقت داره تا نسبت به حکم دادگاه بریتانیایی اعتراض کنه و احتمالاً دلایلی بیاره که نشون بده آیپدش اونقدر هم که آقای قاضی تصور میکنه باحال نیست. اگر شنونده برنامه‌های پیشین ما بودید، به یاد دارید که چند هفته پیش با مانی و منصور در مورد این پیشبینی گفتیم که المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگه‌ای مجازی میشه و به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا می‌کنه. اگه در لندن بودین در چند هفته منتهی به رقابت‌ها ممکن بود به این فکر کنید که بازی‌های مورد علاقه شما در چه ورزشگاه‌هایی در کدوم منطقه شهر برگزار می‌شن. اما اگر در لندن نیستید، ممکنه به عنوان یک کاربر شبکه‌های اجتماعی به دنبال این باشید که چطور میتونید در دنیای مجازی اطلاعات خودتون در مورد این بازی‌ها رو به روز نگه دارین. مانیا منصور اینجاست و با هم در همین مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. سلام مانیا.
سلام حامد، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه دات‌کام هستم.
مانیا، میشه برای شنونده‌های دات‌کام توضیح بدی که از طریق چه سایت‌هایی میشه در جریان تازه‌ترین اطلاعات قرار گرفت؟
از طریق سایت‌های مختلفی شما میتونین آخرین خبرهای مربوط به المپیک رو دریافت کنین، چه قبل از شروع در این روزها، چه در حین بازی‌ها و چه حتی بعد از اینکه المپیک بازی‌های المپیک تموم میشه. شما از طریق این وبسایت‌ها میتونین خبرهاشو و همه حاشیه‌های مربوط به اون رو دنبال بکنید. از جمله وبسایتی هست به اسم london2012.com، وبسایت دیگه‌ای که میتونید از طریق اون خبرها رو دنبال بکنید olympic.org هست که این وبسایت رسمی خود بازی‌های المپیک هست. hub.olympic.org هم وبسایت دیگه‌ای هست که شما میتونید خبرها رو اونجا دنبال بکنید. nbcolympics.com هم وبسایتی هست مربوط به شبکه خبری NBC که بازی‌ها رو به طور کامل پوشش میده. در ضمن یه سایتی هم هست به اسم olympic@least hub که توی این سایت بیش از 1000 ورزشکار آنلاین هستن و با طرفداراشون احیانا میتونن چت بکنن یا براشون میشه مسیج فرستاد و احیانا جواب بدن.
اما نیا، در شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟ در فیسبوک چه صفحاتی هست به طور مثال که میشه المپیک لندن رو دنبال کرد از طریق اون؟
بله، یک صفحه رسمی داره المپیک لندن به اسم Official Olympics Page که در حدود 3 میلیون نفر هم عضو این صفحه هستن. صفحه دیگه که توی فیسبوک دوستداران المپیک میتونن دنبال بکنن NBC Olympics هست.
در توییتر و گوگل پلاس چه خبر؟ در این شبکه‌های اجتماعی هم فضای المپیکی اینقدر گرم هست؟
بله، در توییتر هم شما میتونین با دنبال کردن @olympics @usolympicsteam و @iocmedia که صفحه رسمی المپیک و اخبار المپیک هست و فالو بکنین، دنبال بکنین توی توییتر. در ضمن صفحه رسمی بازی‌های المپیک لندن یک لیست هایی رو تهیه کرده که از طریق اون میتونین آخرین اخبار و حواشی بازی‌های المپیک لندن رو پیگیری بکنین. توی گوگل پلاس هم جدیدن یک صفحه باز شده به اسم لندن 2012 گوگل پلاس که نزدیک به 500 هزار نفر تا الان که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم اومدن و عضو این صفحه شدن.
و در حوزه مولتی میدیا چی؟ مثلا در یوتیوب و سایت های مشابه در حوزه عکس، فیلم، اینها چه فعالیت هایی هست؟
بله، یک شبکه هست به اسم تیم یو اس ای یوتیوب چنل که هر روز قراره که بین 5 تا 10 ویدیو در دوران بازی المپیک اونجا ویدیو آپلود بشه و شما میتونین در طول روز بین 5 تا 10 تا از ویدیوهای بازی ها رو و یا حواشی مربوط به المپیک رو اونجا ببینین. توی سایت رسمی خود المپیک هم یک ویدیو گالری هست که اونجا میتونین ویدیو و فیلم‌های مربوط به المپیک رو بریم ببینین.
خیلی ممنون، مانیا منصور با ما بود. باز هم البته در برنامه‌های بعدی از فضای المپیک لندن در شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی خواهیم گفت. با ما در برنامه‌های بعد هم باشید. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.